با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 31 شهریور ماه 22 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. چالش کلامی رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. جو بایدن بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت تهران به وعده‌های واشنگتن اطمینان ندارد. نیویورک تایمز نوشت ایران از خود انعطافی نشان نداد. ادعای دروغین وزیر بهداشت و درمان درباره واکسینه شدن نیمی از جمعیت ایران. آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. انفصال از خدمت یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به خاطر دفاع از عنوان خلیج فارس. یک استاد دانشگاه آزاد به استفاده از تعبیر خلیج عربی در سایت دانشگاه اعتراض کرد اما اخراج شد. گران شدن هزینه ی آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در ایران. میانگین شهریه ی دانشگاه 20% افزایش یافت. قیمت خوابگاه و ژتون غذای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی هم گران شد. قهر و تنش در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. وضعی که دیروز خود را در سخنرانی رؤسای جمهور دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل هم آشکار کرد. ابراهیم رئیسی بخش مهمی از سخنان ضبط شده اش را به انتقاد از آمریکا اختصاص داد و از مقاومت در برابر تحریم‌ها گفت و اضافه کرد جمهوری اسلامی به وعده‌های ایالات متحده اطمینان ندارد. جو بایدن هم در سخنرانیش تأکید کرد دولتش به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد است. اظهار نظرهای مقام‌های ارشد دو دولت ایران و آمریکا نشان داد ادامه مذاکرات برجام همچنان با ابهام‌ها و پرسش‌های جدی روبروست. هرچند وزیر خارجه ایران در دیدار با برخی همتایانش در نیویورک از پیگیری گفتگوهای وین گفت. رئیسی در سخنان دیروزش اسرائیل را هم سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند. او در واکنش به حساسیت‌های جهانی درباره تولید سلاح اتمی در ایران هم گفت سیاست راهبردی حکومت ایران بر مبنای فتوای رهبر جمهوری اسلامی حرام بودن تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. رئیسی دیروز از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها گفت اما در عین حال از ادامه یافتن تحریم‌های آمریکا هم انتقاد کرد و گفت فشار حداکثری واشنگتن هنوز ادامه دارد.
امروز همه جهان از جمله خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستعسل می‌شویم، اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم.
وزارت خارجه اسرائیل به سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل واکنش نشان داد و در بیانیه نوشت دولت جدید ایران به ریاست رئیسی چهره افراطی رژیمی است که بیش از 40 سال به شهروندان ایران آسیب زده است. وزارت خارجه اسرائیل اضافه کرده جامعه بین المللی باید جمهوری اسلامی را محکوم کند و از دسترسی افراطیون حاکم بر ایران به سلاح هسته‌ای و تولید آن جلوگیری کند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل را خشمگین توصیف کرد و نوشت رئیسی در مورد مذاکرات احیای برجام انعطاف چندانی از خود نشان نداد. نیویورک تایمز همچنین بخشی از صحبت‌های رئیسی را همراه با فریاد گزارش کرد و او را در تضاد با چهره معتدل‌تر حسن روحانی توصیف کرد. این نشریه در عین حال از تمایل حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت رئیسی برای ادامه مذاکرات برجام در وین نوشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد کشورش متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. بایدن همچنین گفت در صورتی که ایران به طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد آمریکا آماده بازگشت به توافق هسته‌ای است. رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم خود برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان دفاع کرد و از آغاز عصر دیپلماسی گفت.
آمریکا متعهده که اجازه نده ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و باید این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و ایران به برجام برگرده و باید کاملا به تعهداتش عمل بکنه. ما هم به تعهداتمون عمل میکنیم.
در ادامه از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم چقدر با سخنرانی دیروز ابراهیم رئیسی میتوان به بهبود مناسبات ایران و غرب خوشبین بود و چه چشم‌اندازی برای مذاکرات برجام میشود ترسیم کرد.
سلام و وقت شما بخیر. اگر که به دوران در واقع کارزار انتخاباتی آقای رئیسی بخوایم خیلی کوتاه یک اشاره‌ای بکنیم، در حوزه سیاست خارجی که از صحبت‌های اصلی که همیشه ایشون می‌کردن این بود که ما برای مناسباتمون با غرب همیشه باید از موضع قدرت روابط خودمون رو تعریف بکنیم. و به نظر من این سخنرانی که آقای رئیسی دیروز در سازمان ملل داشت تا اندازه‌ای زیادی اون ایده و ایدئولوژی و گفتمانی رو که آقای رئیسی نمایندگی میکنه رو به شکلی نمایندگی کرد. یک سخنرانی به نظر من بسیار تهاجمی، حتی نوع اجرای این سخنرانی در بعضی از مواقع عملا آقای رئیسی داشت فریاد میزد، یعنی یک نمایش بسیار تهاجمی بود که به نظر من درک غلط اون رو از پروتکل های دیپلماتیک و خصوصا شرایط سیاسی ایالات متحده رو میتونست روشن و هویدا بکنه. با در نظر گرفتن موضع‌هایی که ایشون در اون نطق سخنرانیشون گرفتن و با اون مسائلی که اشاره کردن خصوصا در مورد ایالات متحده، همینطور که پیش بینی میشد هم در دوران کارزار انتخاباتشون و هم در چند هفته گذشته، واقعا چشمانداز روشنی وجود نداره که این رئیس جمهور قرار رئیس جمهوری باشه که حداقل این بحران موجود بین جمهوری اسلامی و غرب رو به شکل بهتری مدیریت کنه.
در ادامه از افشین شاهی پرسیدیم با توجه به تاکید بایدن که دولت آمریکا متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است، تکلیف تمایل آمریکا برای مذاکرات وین چه می شود؟
ببینید، برخلاف سخنرانی های آقای ترامپ در مجامع عمومی سازمان ملل در سالهای گذشته که قسمت قابل توجهی از اونها مرتبط و متمرکز به مسائل هسته‌ای ایران میشد، برخورد آقای بایدن به این مسئله بسیار گذرا بود. شاید بیشتر از چند ثانیه در مورد این مسئله صحبت نکردن و اینم به شکلی نشون دهنده اون رویکردی است که آقای بایدن در 6 ماه گذشته اتخاذ کرد. شرایط جوری شده که به نظر میاد این منشی رو که آقای بایدن انتخاب کرده چیزی نیست جز یک در واقع سکوت استراتژیک. الان چندین هفته هست که مذاکرات متوقف شده و همینطور که در واقع کارشناسان ایالات متحده و کارشناسان کشورهای دیگه مکررن دارن اعلام میکنن، جمهوری اسلامی داره لحظه به لحظه به اون نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک میشه. اما رویکرد آقای بایدن بسیار منفعل بوده و سخنرانی دیروزشون و اون در واقع اشاره بسیار گذرایی که به مسائل هسته‌ای ایران کردن خودش نشان دهنده وضعیت فعلی و عدم توانایی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده برای برخورد با چالش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو می‌شنیدید. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان با ارائه گزارشی دروغین گفت نیمی از جمعیت کشور واکسینه شدند. او از تزریق حدود 45 میلیون دوز واکسن گزارش داد. این در حالی است که بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان تا روز گذشته کمتر از 20% شهروندان 2 دوز واکسن دریافت کردند. بر اساس این گزارش رسمی حدود 31 میلیون نفر هم تنها 1 دوز واکسن دریافت کرده و در انتظار نوبت دوم تزریق هستند. وزیر بهداشت در نشست کمیته کشوری علمی کووید 19 با اشاره به واکسینه شدن 50% جمعیت گفت تا 2 هفته آینده برخی از محدودیت‌های کرونا لغو خواهد شد.
امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ما تا آخر تیر ما 5 میلیون واکسیناسیون انجام شده و 40 میلیون واکسیناسیون که یه رکورد بسیار عظیمی در دنیا هست و ما در هفته پیش 8 میلیون دوز تزریق رو در یک هفته انجام دادیم و امروز به مرز 45 میلیون رسیدیم و امیدوار هستیم که در چند هفته آینده بتونیم تا 70% مردم رو واکسیناسیون انجام بدیم.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از احتمال وقوع موج ششم کرونا از اواخر مهر یا اواخر آبان ماه خبر داد. حمیدرضا جماعتی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کاهش روند بیماری گفت تزریق واکسن به دانش آموزان با توجه به بازگشایی مدارس کمک می‌کند چرخه همه‌گیری ویروس در کشور شکسته شود و موج ششم شدید نباشد. همزمان مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت برای 6 واکسن مجوز اضطراری صادر شده که واکسن‌های فایزر و جانسون اند جانسون را هم شامل می‌شود. حیدر محمدی گفت مجوز واردات به این 2 واکسن از بلژیک و آلمان داده شده و واردات فایزر و جانسون اند جانسون از آمریکا و انگلیس و فرانسه نخواهد بود. سخنگوی علوم پزشکی گیلان وضعیت بیماری را در این استان شکننده خواند و گفت باید از عادی انگاری بیماری پرهیز کرد. فردین مهرابیان تعداد بیماران بستری در این استان را بیش از 500 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 200 بیمار بدحال یا بستری هم در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های گیلان هستند. همزمان خبرگزاری تسنیم با توجه به آمارهای وزارت بهداشت از افزایش بیش از 36% تعداد بیماران از ابتدای هفته خبر داد. از دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم وزیر بهداشت از واکسیناسیون نیمی از جمعیت کشور میگوید در حالی که بر مبنای آمار رسمی کمتر از 20% شهروندان 2 دوز واکسن دریافت کردند، دلیل این گزارش خلاف واقع وزیر چیست؟
ببینید دلایل متعددی وجود داره که نشون میده این یک لغزش کلامی نیست که هر مثلا حالا کسی که داره صحبت میکنه وارسان ها ممکن یک اشتباهی بکنه. اولا در واقع تکذیب نشده این صحبت‌های غیر علمی ایشون. در ثانی ادامه همون صحبت‌ها گزارشش رو که وقتی که در روزنامه ایران ما اون رو می‌خونیم ایشون میگه که بر اساس همین 50% که واکسیناسیون انجام شده ما می‌خوایم یک سری از در واقع دستورالعمل‌هایی که قبلا وجود داشته منظورش محدودیت‌ها هستش رو دیگه اجرا نکنیم. بعد در انتها یک صحبتی میکنه که به نظر من واقعا شرم‌آوره، در شأن یک استاد دانشگاه نیست. ایشون میگه که خب ما در واقع این واکسن هایی که داریم میزنیم مثل آب روی آتشه، زیرا از لحاظ روانی برای مردم مفید و مؤثر. ببینید همه اینها و نکته جالب این هستش که نشون میده یک سیاست کلی هستش که در مجموعه نظام دارن پیگیری میکنن. همین امروز ایسنا یک خبری از آقای دکتر حمیدرضا جماعتی دبیر علمی کمیته کشوری کرونا داده که ایشون هم دوباره همین جمله خطای استراتژیک رو تکرار میکنه که از لحاظ علمی غلط هستش و میگه ما 50% افراد جامعه رو واکسن زدیم. همه اینها نشون میده که این بخشی از اون تلاشی هستش که بخوان در واقع اون خطایی که آقای خامنه‌ای در رابطه با بحث واکسیناسیون در کشور انجام داد، ممنوعیت ایجاد کرد و یک کشتار عظیمی که حتی از جنگ 8 ساله هم تا الان بیشتر بوده، چون بر اساس برآوردها ما الان بیش از 270 هزار نفر برآوردهای سازمان بهداشت جهانی در ایران فوت شدن. از طرف دیگه با این کارها میخوان یک چهره منجیگرایانه از آقای رئیسی ارائه بدن که هنوز از راه نرسیده تونسته همه چیز رو عوض بکنه. من فکر میکنم این تلاش ها عمدتاً یک تلاش رسانه‌ای است برای تحریف اون اتفاقاتی که در طول این 20 ماه افتاده.
از ماهان غفاری محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از آکسفورد پرسیدیم تا وقتی واکسیناسیون کامل شهروندان انجام نشده و البته با توجه به آغاز فصل پاییز آیا باید منتظر موج جدید همه‌گیری و ادامه بحران بود؟
اگه یک چیز رو راجع به این کرونا و پندمیش دیده باشیم همین هستش که ما متاسفانه در امان نخواهیم بود از موج‌های بعدی ابتلا تا وقتی که پوشش خیلی گسترده واکسیناسیون رو نداشته باشیم و 17% 2 دوز واکسینه قطعا عددی نیست که ما رو به اون مرزی برسونه که بخوایم در حاشیه امن باشیم. ما مهلک‌ترین پیکی که ایران قبل از این موج آخر تجربه کرد موجی بود که در واقع در پاییز و زمستان سال قبل رخ داد و اصلا بعید نیست با نزدیک شدن فصل سرما متاسفانه شاهد این باشیم که یک موج جدیدی شکل بگیره. طبعا این تلفات در این موج، تلفات احتمالی در این موج به سمت سنین کمتر میره، سنینی که هنوز دو دوز واکسنشون رو نزدن در قیاس با شاید بالاتر از 80 ساله ها که احیانا بخششون دو دوز واکسنشون رو گرفتن.
توضیحات ماهان غفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از آکسفورد رو میشنیدید. اعتراض یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به استفاده از تعبیر خلیج عربی به جای خلیج فارس در نقشه سایت اصلی این دانشگاه به اخراج و تعلیق یک ساله او منجر شد. رضا قاضی سعیدی به پایگاه خبری انصاف نیوز گفته وقتی از سال گذشته متوجه استفاده از این تعبیر در نقشه ایران سایت دانشگاه آزاد شده، موضوع را در یک گروه واتساپی خصوصی به مسئولان دانشگاه اطلاع داده، اما حراست دانشگاه به جای بازخواست فرد خطاکار او را برای ارائه توضیحات احضار و 3 ماه از خدمت تعلیق کرده است. قاضی سعیدی در ادامه گفته حالا برای 1 سال انفصال از خدمت است و از خرداد تا کنون حقوق و بیمه دریافت نکرده. این استاد دانشگاه اضافه کرده رئیس دانشگاه آزاد حتی حاضر به دیدار با او نشده است. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران 1 روز بعد از درخواست برای آزادی کسرا نوری دانشجوی ارشد حقوق بشر این دانشگاه از کار برکنار شد. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حکمی نیلی احمدآبادی را از ریاست دانشگاه برکنار و محمد مقیمی را جانشین او کرد. نیلی احمدآبادی پس از آنکه خانواده نوری از او درخواست کمک کرده بودند، از رئیس قوه قضاییه خواسته بود کسرا نوری از دراویش گنابادی را که از اسفند 96 زندانی است آزاد کند. ارزیابی مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه را در رابطه با موضوع انفصال از خدمت و اخراج یک استاد دانشگاه آزاد به دلیل اعتراض به استفاده از تعبیر خلیج عربی به جای عبارت خلیج فارس در سایت دانشگاه آزاد جویا شدیم و دلیل برخورد اداری با استاد منتقد به جای فرد خاطی رو پرسیدیم.
ببینید، به گمان من صرف نظر موردهای اعتراضات، حکومت به شدت تلاش داره که هر نوع صدای اعتراض و انتقادی رو ببنده و اگر این اعتراضات یکی پس از دیگری پاسخ مثبت بگیره، این میتونه فضای توقع در سطح جامعه و از جمله در دانشگاه رو بالا ببره. با توجه به اینکه افکار عمومی جامعه ایرانی هم راجع به این مسئله خلیج فارس یک به اصطلاح حساسیت ملی بسیار گسترده ای داره، این میتونه در واقع در صورت متحقق شدن خواست ایشان یک نوع قهرمان ملی ساختن از منتقدان و معترضان حکومت اسلامی تلقی بشه و برای حکومت گران تموم بشه. اما اینکه شما سعی کنید هر صدای مخالفی، هر انتقادی رو در واقع با اخراج، با برکناری یا دستگیری و نظایر اونها پاسخ بدید، تلاشی است برای مرعوب کردن و به ساکت واداشتن جامعه. این یکی از کوچکترین اقداماتی است که در میان انبوه اقدامات حکومت اسلامی در واقع بعد از روی کار آمدن رئیسی تشدید شده و در جهت اینکه فضای جامعه رو در واقع هرچی بیشتر با اختناق و با رعب و وحشت روبرو بکنن، در اون راستا بگمانن قابل توضیح و قابل فهم. وگرنه یک مسئله اعتراض ساده اصلا یه همچین واکنشی رو نمی‌بایست در بر داشته باشه، بلکه باید مورد بررسی و رسیدگی و تحقیق قرار می‌گرفت.
با توجه به اینکه درباره صلاحیت علمی رئیس جدید دانشگاه تهران انتقادهای زیادی مطرح شده، از مهرداد درویشپور درباره تغییر رئیس دانشگاه تهران پس از پیگیری وضع یک دانشجوی زندانی پرسیدیم.
ببینید، اولین نکته که بگم، اولا کجای دنیا یک دانشجو رو زندانی میکنن به خاطر عقیده و یا طرز باورهای فکریش و غیره؟ خود همین یک ننگ برای دانشگاه و ننگ برای در واقع جامعه و آن حکومت. اگر استاد دانشگاهی تقاضای آزادی به اصطلاح یک دانشجوی زندانی رو بکنه، در واقع به وظیفه علمی خودش ادای سهم کرده و اون باید باز هم مورد استقبال جامعه و هر عقل سلیمی قرار بگیره. اما باز هم گفتم از اونجایی که ما شاهد روندی هستیم که حکومت به طور جد به گمان من قصد طالبانیزه کردن جامعه و نظام آموزش و پرورش رو داره، به طور جد قصد در واقع شدت بخشیدن به سرکوب و مرعوب کردن جامعه رو داره. بنابراین با هر فردی یک آخه شما یک استاد فقط تقاضای آزادی یک دانشجو رو بکنه، شما برکنارش بکنید، یعنی حتی میزان در واقع اون مجازاتی که در برابر آن خاص منطقی و عادلانه پیش رو قرار میگیره نشان دهنده اراده حکومته که ما باید ببینیم در آینده پیش رو طالبان از جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد گرفت یا جمهوری اسلامی ایران از طالبان. به گمان من همونطور که من شخصا قبلا پیش بینی کرده بودم و شاید بسیاری دیگه هم اینو گفتن، حکومت در پی روی کار آمدن رئیسی قصد این رو داره که فضای اسلامیزه تر کردن هرچه بیشتر جامعه رو در تمام سطوح و بیش دانشگاه‌ها که یکی از سنگرهای اصلی آزادی و مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت اسلامی هست، هرچه بیشتر اون رو اسلامیزه کنه، به کنترل در بیاره و به اصطلاح با طبیعتا سرکوب هر صدای انتقادی و اعتراضی، امیدواره که بتونه فضای سکوت و ارعاب رو در دانشگاه هم گسترش بده، با توجه که معمولا دانشگاه بیشتر از و دانشجویان بیش از همه گروه های مختلف عکس العمل نشون میدن. اگر یک استاد دانشگاه شجاعت به خرج بده، این گونه واکنش نشون بده، اعتراض بکنه، اگر سرکوب نکنن، برکنار نکنن، نگرانن که این نوع اعتراضات فراگیر بشه و چالش های جدی رو پیش روی حکومت.
توضیحات مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شاهین ناصری از شاهدان شکنجگی نوید افکاری در زندان تهران بزرگ جان باخته است. یکی از نزدیکان شاهین ناصری در گفتگو با ایران اینترنشنال جان باختن این زندانی را تایید کرد و گفت دوستانش در زندان خبر مرگ او را به خانواده‌اش اطلاع دادند. پیشتر ایران اینترنشنال فایل صوتی شاهین ناصری را منتشر کرده بود. او گزارش داده بود که شاهد بدرفتاری نیروهای امنیتی و شکنجه های نوید افکاری بود است.
دیکتاتوری و سفاک آخوندی فکر میکرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری، نوید از یادها برود. و وقتی آنها فکر میکردند که ما غمگینیم و گریه میکنیم، نمیدانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه میزند و میلیون ها نوید از زیر خاک جوانه میزنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا میکنند. من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری دست تک تک مردم شریف ایران را به پاس حمایت ها از وحید و حبیب افکاری و مردم مظلوم می بوسم. مردم شریف ایران، فریاد مظلومیت خوزستان و سیستان و کردستان را بی پاسخ نگذارید و بدانید که آتش خشمتان رژیم فاشیست آخوندی را خاکستر می کند.
صدای شاهین ناصری و صحبتاش در رابطه با بدرفتاری نیروهای امنیتی و شکنجه نوید افکاری رو می شنیدید. سخنگوی دانشگاه آزاد میگوید شهریه این دانشگاه بر اساس دو فاکتور عرضه و تقاضا و موقعیت واحد دانشگاهی به طور میانگین 20% افزایش یافته است. احمد حیدری میگوید شهریه به روال معمول سالهای گذشته رشد داشته و تغییر محسوسی نداشته است. در آخرین اظهار نظرها جلال دهقانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد با ابراز نگرانی از تعداد دانشجویان ورودی و متقاضی ورود به دانشگاه گفته تنها 52% از دانش آموزان وارد دانشگاه می شوند. همزمان رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش نرخ اجاره بها و ژتون تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید خبر داده. ناصر مطیعی با توجه به شرایط شیوع کرونا در کشور گفت نمیدانیم وضعیت دانشگاه ها از نظر آموزش حضوری و غیر حضوری در ترم جاری به چه شکل خواهد بود. بر اساس نرخ مصوب هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان، نرخ ژتون غذای روزانه دانشجویان 6800 تا 9600 تومان تعیین شده است. نرخ اجاره خوابگاه های دانشجویی بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نسبت به سال پیش رشد 14% داشته است. با توجه به اینکه افزایش نرخ ژتون غذا و خوابگاه دانشجویان در سالهای گذشته هم رخ داده، از رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران پرسیدیم این افزایش اساساً چقدر با واقعیت توانایی اقتصادی خانواده ها همخوانی دارد؟
در طول روز صبحانه، نهار، شام داره که در نهایت نهار رو میتونه اونجا مصرف کنه و یک چیزی حدود 70-80 هزار تومان هزینه غذای روزانه بجز اون غذایی که در دانشگاه میخوره با اون شاید بتونیم بگیم 80 هزار تومان در نهایت هزینه غذای روزانه‌اش که خود این در ماه یک چیزی حدود 2,500,000 تومان میشه. هزینه های اسکان، هزینه های رفت و آمد که افزایش پیدا کرده، چه با مترو چه با تاکسی، تمام اینها رو حساب بکنیم بستگی به دانشگاهی که درش درس میخونن و محلی که سکونه دارن حداقل 3 میلیون تومان در ماه و حداکثر 6 میلیون تومان در ماه باید هزینه جاری یک دانشجو بشود برای تحصیل، که این یک اتفاقی میفته یا فشار به سرپرست خانوار میاره که بتونه این هزینه رو تامین کنه. یادمون نره هزینه 3 تا 6 میلیون تومانی در حالیه که حقوق دریافتی یک نفر در سیستم کاری ایران 4 میلیون تومان هست و این هزینه برای یک نفر بسیار سنگین خواهد بود. یا فشار به خانواده میاد یا دانشجو مجبور میشود به سمت کارهای پاره وقت و سیاه بره که خب این هم تمرکز دانشجو رو از رو درس خوندن و مسائل علمی دور میکنه و در نهایت خروجی خوبی از سیستم آموزشی نخواهیم گرفت. اونور هم پدر خانواده مجبور میشه به فکر شغل دوم و سوم باشه یا در نهایت در صورت ناتوانی به فکر ترک تحصیل بیفته.
توضیحات رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی از تهران رو میشنیدید. شبکه شش رنگ امروز جشن افتخار مجازی جامعه اقلیت‌های جنسی ایران را برگزار می‌کند. این سازمان جشن امسال را مبارزه علیه تبعیض و سرکوب سیستماتیک و برای یادآوری دستاوردها و لزوم تداوم مبارزه برای احقاق حقوق جامعه دگرباشان جنسی توصیف کرده است. شش رنگ شعار امسال این برنامه را همبسته تا رهایی اعلام کرده. جشن افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در بسیاری از کشورهای جهان با راهپیمایی و پرچم‌های رنگین کمانی نماد این جامعه برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم در رابطه با این جشن و مراسم از شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ.
ببینید، جشن افتخار همجنسگرایان، دو جنسگرایان و افراد ترانس در تمام کشورها، در خیابونها، در میادین شهرها برگزار میشه. عده زیادی میان، موزیک میزنن، میرقصن، شادی میکنن. ما متاسفانه در ایران از ابتدایی ترین حقوق محروم هستیم و جامعه LGBT ایران نمیتونه از این امکان برخوردار باشه. برای همین هستش که ما برای اینکه بتونیم این امید رو ایجاد بکنیم، بتونیم اساسا بهشون هوای تنفسی بدیم، در فضای مجازی اقدام به برگزاری این جشن کردیم. این دومین سال هست که این کار رو میکنیم. در این حال هدف از برگزاری این جشن توجه هرچه بیشتر خانواده ها به وضعیت بچه هاشون هست که در تحت شرایط قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و فرهنگی که غالب کردن، امکان در واقع بروز گرایش جنسی یا هویت جنسیشون رو ندارن. به همین دلیل حمایت خانواده ها بسیار مهم میشه. با برگزاری چنین برنامه هایی که افراد سرشناس، افرادی که مورد توجه جامعه ایرانی هستن، علاقه بهشون وجود داره، دارای یک در واقع اتوریته معنوی هستن، وقتی میان از جامعه LGBT حرف میزنن و میگن یه مسئله عادیه، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره، آدم ها یاد میگیرن که باهاش کنار بیان. هدف ما از برگزاری این جشن و در واقع بیان چنین حمایت هایی این هست که جامعه ایرانی رو با این مسئله آشنا بکنیم و اجازه ندیم که گفتمان جمهوری اسلامی تو این زمینه غالب بشه. امید ایجاد کنیم. امیدواریم که روزی در میدان های شهرهای خودمون این برنامه رو اجرا کنیم، ولی این قول رو سال قبل دادیم، نشده. امیدواریم که سالهای آینده چنین امکانی فراهم بشه.
توضیحات شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.